لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسة 214 آیه 354 سوره بقره. آیه 153 درباره روزه، صبر و صلات بود، لذا چند تا روایت رو عرض کنیم راجع به صبر. چنانچه صبر بر اطاعت تقسیم کردن در مسیر اطاعت خدا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، مشکلاتی که پیش میاد انسان از کوه استوارتر بایستد و وظیفه شو در مسیر اطاعت انجام بدهد. صبر بر معصیت موقعی که غرائز و قلدر انسان را و خشم و غریزه انسان را به گناه دعوت میکنند و شیاطین جن و انسی، در مقابل همه اینها بایستد و مقاومت کنند. و صبر بر مصیبت، حوادث آسمانی، زمینی، تصادفات، مریضی ها، به هر حال شکست های روحی، روانی، اقتصادی غیره پیش میاد، انسان از کوره در نرود و مسیر کفر رو انتخاب نکند، بلکه صبر کند و مسیر شکر را در همه احوال انجام بدهد. چنانچه بیان شد در مقابل بلاها انسان صابر باشد، در مقابل قضا و قدر الهی تسلیم باشد و در مقابل موارد دیگه‌ای که پیش میاد هر گزینه‌ای رو متناسب با خودش انتخاب کند. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. انسان‌های صابر رو خداوند اجرشون رو بدون حساب و کتاب میده. در روایت امام علی علیه السلام در نهج البلاغه کلمات قصار 82 می فرماید: علیکم بالصبر فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. صبر نسبت به ایمان مثل سر میماند نسبت به جسد. جسد انسان دست قطع میشه و زنده است، پا قطع میشه و زنده است، کلیه قطع میشه و زنده است، خیلی از اعضا. اما سر اگر جدا بشه و دستن چی؟ دیگه هیچی، دیگه حیات رفته است و مرگ می آید. اگر انسان نتوند در کنار ایمانش صبر داشته باشد در مقابل موارد و متناسب به موارد، انگار کل ایمان رو از دست داده. لا فی ایمان لا صبر من. اون جایی که صبر نیست در کنار ایمان، ایمانم نخواهد بود. این دو مکمل هم دیگر هستند. و امیرالمومنین علی علیه السلام هم بیان شده است که در هنگامی که با مشکلات برخورد میکرد، این آیه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة رو تلاوت میکرد و می ایستاد برای اقامه نماز تا با نماز و روزه و صبر از خداوند کمک میکرد. اما آیه 154: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. این آیه راجع به شهدای جنگ بدر نقل میکنن نازل شده است و این اختصاص به اونها ندارد. مورد اگر بوده است و در مورد نازل شده است، همه شهیدان راه را حق و فضیلت رو شامل می شود. در جنگ بعد 6 نفر از مهاجرین و 8 نفر از انصار، 14 نفر به شهادت رسیدند. بعد از شهادت خب به یکدیگر می گفتند فلانی مرد، از دنیا رفت. حالا به عربی میتو بیان می کردند، یموتو ماتن. این آیه نازل شد تا اطلاق میت از انسانهایی که در راه خدا به شهادت میرسند این عنوان برداشته شود و عنوان احیا نه انبات. کلمه اموات به اونها اطلاق نشود، بلکه کلمه احیا به اونها اطلاق شود که اینها زنده هن. شهیدان زنده هن. الله اکبر. به خون آغشته هن. الله اکبر. حالا این حیات چه حیاتی است؟ حیات برزخی است، حیات جاودانه است. حیات به معنای این است که یعنی اسمش در دنیا زبان زد انسان هاست، انسان ها احترام میکنن، فراموش نمیشود اگر جسمش نیست، اما فکرش و روحش و وجودش در میان جامعه حاکم است. مثل اینکه الان شهدای کربلا و سید الشهدا علیه آله و تهیه توسنا چجور نامش، اربعینش، عاشوراش اینجور به انسانها حیات میدهد، هدف میدهد، آرمان میدهد، فکر میدهد، انسانها را از مردگی و جامعه را از مردگی نجات میدهد، نه تنها زنده هند بلکه روح حیات تحرک و حرکت را به دیگران هم میدهد. این که حیات را ادعی به معنای هدایت مطرح کردن اشکالی ندارد. ما میگیم اینها چراغ راه هدایت هست، کما اینکه نام امام حسین، پرچم امام حسین، کربلای امام حسین، اربعین امام حسین هادی و هدایتگر است به یک مکتب، به یک مکتب انسانی، به یک مکتب نجات بخش، به یک مکتب شفا بخش است. همه این شهدا منتها در صدر این تأثیرگذاری و جایگاه هدایتی و حیاتی شهدای کربلا و سید شهدا حضرت ابی عبدالله حسین علیه الله فتیت و السلام. و هر کدوم از این عنوان ها رو ما بگیم، حیات غیبی بگیم، حیاتی که برای ما معلوم نیست، حیات دنیوی بگیم، حیات برزخی بگیم، حیات اخروی بگیم، مشعل هدایت بگیم، و این که نام اونها و یاد اونها و مکتب اونها به جامعه تحرک میدهند، مرده که نمیتونه تحرک بده دو حیات، پس او حیات است، حیات بخش است، شفا یافته است که شفا بخش است، زنده است که زندگی و زنده بودن رو به دیگران عطا میکنه. لذا در این آیه شریفه بیان میکند که این مکتب شهادت یک مکتب افتخاری است که به جامعه حرکت نرد. لذا خداوند فرمود ولا تقولو، نباید بگید، در حالی که نباید بگید این انسان هایی که صبر کردن به شهادت رسند در راه خدا، نباید بگویید لمن یقتل، برای کسی که کشته شده، فی سبیل الله در راه خدا، نباید چی بگید؟ اموات. نباید بگید مردن. لا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله اموات، بل احیان. عنوان رو عوض میکند خداوند، احیان ولیکن لا تشعرون. شماها شعور و شناخت و معرفت حقیقی نسبت به جایگاه حیات شهیدان ندارد. خب به این مقداری که عرض کردیم مراد از حیات چیه، به این مقدار میفهمیم، ولی عمق این حیات رو قرآن میفرماید شماها، یا شایدش هم شاید هم مراد این باشد، اون کسانی که به اینها مرده میگویند نگویید مرده. چرا نگوییم مرده؟ لکن لا تشعرون، چون شما نمیتونید شعور و شناخت به حیات اینها ندارید که میگید مرده. یعنی اگر شعور و شناخت داشته باشید نسبت به این مسئله، شماها عنوان اموات رو به کار نخواهید برد، عنوان احیا رو به کار خواهید برد. اگر شما جایگاه شهیدان رو در پیشگاه الهی، در مقام قرب الهی و در جامعه بشریت درک کنید و معرفت پیدا کنید، هیچگاه به اونها مرده نخواهید برد و خواهید گفت اینها زنده هن. از ما زنده ها زنده تر هن. شما الان ببین حر ابن یزید ریاهی، حبیب ابن مظاهر، علی اکبر، ابوالفضل العباس، شهدای کربلا که سمبل و الگوی همه شهیدان ما بودند، شما ببینید اینها چقدر تأثیر گذارند. هزار تا یک میلیون آدم زنده اینقدر تأثیر گذار نیست که نام ابوالفضل علیه السلام تأثیر گذار است. اینو میگن حیات حقیقی. قرآن میفرماید یا ای الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اگر حیات واقعی میخواهید باید اجابت کنید خدا و رسول رو در اطاعت بیچون و چرا. و این شهیدان با خونشون و جانشون که بالاترین سرمایه وجودشون بود در مسیر اطاعت الهی و خدا و رسول و حجت الهی و امام زمانشون دریغ نکردن. شهیدان زنده ان، الله اکبر، به خون آغشته ان، الله اکبر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم ارزقنا شفاعتهم و شفاعهم و زیارتهم فی الدنیا و الاخره.